قسمت دوم در مورد پیش گفتار درس غسل تعمید در مورد این موضوع خداوند خود را چگونه نمایان می کند. در قسمت قبل ما این را یاد گرفتیم که انسان بدون خداوند به مقصد و هدف خودش نمی تواند برسد و بدون خدا انسان به سوی چیزهای دیگری می رود که پوچ خواهند بود. در این قسمت ما می شنویم که چطور خداوند خود را به انسان ها آشکار می نماید و این مکاشفه چطور رخ می دهد. خداوند خود را نمایان می کند. تصورات انسان ها از خدا نه تنها بیشتر اشتباه می باشد، بلکه برخی اوقات در تناقض کام با خدا زنده می باشد. رومیان فصل 1 آیه 21: اگرچه آنها خدا را شناختند، ولی آنطوری که شایسته اوست از او تکریم و تشکر نکردند، در عوض افکارشان کاملا پوچ گشته و عقل ناقض آنها تیره شده است. برای همین هم این امر مهم می باشد که ما دریابیم میان تصورات خیال انسان از خداوند و مکاشف خداوند یک تفاوت آشکار وجود دارد و این اشتباهی است که خیلی از مسیحیان هم متاسفانه مرتکب می شوند. آنها به خاطر این خطای انسانی بر این باور می باشند که مسیحیان مانند مسلمانان هستند و هر دو از یک خدا سخن می گویند. و ولی وقتی ما قرآن را می خوانیم با یک خدای کاملا متفاوتی آشنا می شویم تا آنچه که انجیل به ما معرفی کرده است. من این را با مثال توضیح می دهم. مثلا تو یک دوست خیلی خوب داری که از او خیلی کارهای خوب دیدی. حالا یک نفر می آید و درباره دوست تو به بعدی یاد می کند و درباره او چیزهای بعدی را می گوید. مسلمان وقتی تو این حرف ها را می شنوی می گویی تو از کسی دیگری سخن می گویی و اینطور که تو تعریف می کنی من دوست خود را نمی شناسم. حال ما همان خدایی را که انجیل به ما معرفی می کند را با خاندان قرآن هم می توانیم بشناسیم؟ مسلمانان این دو با هم خیلی تفاوت دارند و آنها را نمی توان در کنار هم قرار داد. مسلمانان می گویند ما کلام خدا را در قرآن داریم و مسیحیان نیز می گویند کلام خدا در انجیل است و نزد ماست. و این دو کتاب از دو خدای متفاوت در حال سخن گفتن هستند که این دو با هم هیچ همسانی ندارند. آن چیز که منظور اسلام از کلام خدا است یک مقوله متفاوت با آن چیزی است که در انجیل درباره خدا آموزش داده می شود. در که قرآن به معانی روحانی عربی این کتاب است و منظور این است که خداوند این کلام را از طریق فرشته خودش جبریل کلام به کلام به محمد داده است و او نیز این کلام را کلام به کلام ذکر کرد. در قرآن مکاشف خداوند به معانی تجربیتی یک آدم به خصوص محمد است که به مدت 30 سال آنها را ذکر کرد و با این وجود هیچ موضوع روشن و قابل شناسی را بیان نمی کند و موضوعات پراکنده در آن فراوان است و سوره های آن از کوتاه و بلند پشت هم آمده اند. قرآن هیچ آغاز و میانه و هیچ پایانی ندارد و با همه این موارد به این کلام یک ارزش ما فوق طبیعت داده شده و گفته شده که در قرآن هیچ خطایی وجود ندارد و همین امر راه برای تحقیق علمی مسلمانان بسته است. موسس کورپوس کورانیکوم در برلین نتایج تحقق تهاقوغی یتی خود را در این زمینه منتشر کرده است و در وبسایت زیر این نتایج یافته می شود. در انجیل کلام خدا معانی متفاوتی دارد و کلام خدا قبل از اینکه کلامی نوشته شود شروع شده است. پس خداوند جهان را از کلام خود آفرید. پیدایش فصل اول آیه سوم. این به ما نشان می دهد که کلام خدا همیشه تاثیرگذار و قدرتمند است. این معلوم است که خداوند مثل زمان پیدایش در گذشته عمل نمی کند، بلکه او از تاریخ انجیل به انسانهای عادی استفاده کرد تا این آفرینش را در آنها بنا می به مسائل فرهنگی و زمانی و زبانی و به وسائل پیغام خود بشارت داد. انجیل نه تنها توسط یک انسان و در 30 سال نوشته نشده است، بلکه از زمانهای بسیار قدیم و توسط خیلی از انسانهای مختلف و با فرهنگهای متفاوت و در زمانهای متفاوت نوشته شده است. اینطور میتوان گفت که انجیل نه تنها یک کتاب، بلکه یک کتابخانه است و با وجود تمام این تفاوتهای فرهنگی و زبانی و غیره، خداوند در انجیل همیشه به روشنی سخن گفته است و هدف آن همیشه مشخص بوده است و آن هدف این است که میخواهد انسان را به اجتماع خداوند بیاورد. موضوعات انجیل را میتوان در دو قسمت اصلی بیان کرده که عبارتند است: اول در کوه سینا و دومی در کوه جلجتا. در کوه سینا خداوند با موسی ارتباط برقرار می کند و به او ده فرمان را می دهد. در آن روز ما می بینیم که موسی نتوانست خداوند را ببیند، بلکه خداوند در حالی قرار داشت. ما در این ده فرمان این را می بینیم که خواست خداوند از ما انسان ها چیست. حتی یک بچه هم می تواند این را درک کند که این ده فرمان کاملان هستند. ما می توانیم این را تصور کنیم که اگر تمام مردم این ده فرمان خدا را رعایت می کردند، امروز یک جهان کامل داشتیم و دیگر هیچ مرگ و جنگ و قتل و جرمی وجود نداشت. ولی با تمام اینها ما نمی توانیم کسی را بشناسیم که بتواند این فرمانهای خدا را نگاه دارد. و ما از کوه سینا نه تنها خواست خدا را می توانیم ببینیم، بلکه ما متوجه منشای این بادی و شر نیز می شویم و به همین دلیل نیز ما انسان ها از انجام خواست خدا معذوریم. اما داستان خدا با ما هنوز ادامه دارد و در انجیل کوه دومی هم به میان می آید که جلجتا نامیده می شود. در این کو عیسی برای گناهان ما و به امر خدا کشته شد. در این کو برعکس مجرای کوه سینا خدا خود را در پشت پرده قرار نمی دهد، بلکه خود را نمایان می کند. عیسی در واقع تجلی خداوند است و به همین خاطر هم در مرکز این متن مقدس قرار گرفته است. یوحنا فصل اول آیه 14، کلام انسان شد و در میان ما ساکن گردید. ما شکوه و جلالش را دیدیم، شکوه و جلالی شایست فرزند یگانه پدر و پر از فیض و راستی. این مکشفه که به واسطه عیسی مسیح رخ داده است بدون ارتباط با عهد قدیم نیست و در عیسی ما شاهد خدای دیگری نیستیم که به ما معرفی شود، بلکه عیسی آمد تا به واسطه او خواست خدا که همان فرمانهای ده گانه او می باشند به انجام برسد و به جز این مسائل بشارت عهد قدیم همان بشارت عیسی می باشد و تا قربانی و معبد خداوند در عهد قدیم نیز همان الگوی مرگ عیسی بر روی صلیب در جلجتا است. عبریانیان: اما وقتی مسیح به عنوان کاهن اعظم و آورنده برکت سم و یی آینده ظهور کرد، به خیمه یی بزرگتر و کامرتر که به دستهای انسان سخت نشد و به این جهان مخلوق تعلق ندارد وارد شد. وقتی عیسی یک بار و برای همیشه وارد مقدس ترین مکان شد، خون بزها و گوساله ها را با خود نبرد، بلکه با خون خود به آنجا رفت و نجات جاودان را برای ما فراهم ساخت. زیرا اگر خون بزها و گوانها نر و پاشیدن خاکستر گوساله ماده میتواند آنانی را که جسمان ناپاک بوده اند پاک سازد، چقدر بیشتر خون مسیح انسان را پاک میگذارد، میگرداند. او خود را به عنوان قربانی کامل و بدون نقص به وسیله روح جاودانی به خدا تقدیم کرد. خون او وجدان ما را از کارهای بیهوده پاک خواهد کرد تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت کنیم. عبرانیان 9 نشانهای 11 تا 14. عهد جدید و عهد قدیم به هم متصلند و هر دو دنبال یک هدف هستند و آن اینکه انسانهایی که از خداوند دور شده اند را نجات دهند. پایان انجیل امید به بشارت عیسی و همچنین اجتماع دوباره انسان و خدا است. در قسمت بعدی ما جمع‌بندی از تاریخ و داستان انجیل را مرور می‌کنیم.